أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. به لطف و توفیق الهی این جلسه جمع‌بندی اولیه بحث تعارض غیر خبرین رو میخوام عرض کنم خدمتون، که در واقع پیوست داره با اصل در متعادلین و متکافئین. ببینید، این بحث یه بحث متاسفانه پراکنده و غیر متمرکز و غیر تصریح شده ای تو اصوله. کدوم بحث؟ نگاه کنید، علم اصول حالا به طور مشخص تو کتاب‌های مثلا از رسائل به بعد زیل باب تعادل و تراجیح چجوری تبدیل میکنن، میگن یا اون دوتا متعارض متعادلینه یا در واقع ترجیح وجود داره، همون که باب تعادل و تراجیح. یعنی اون تبدیلی که از اینجوریه، بنابه اون حالتی که متعارضین پیدا میکنه، ولی اونی که جنبندی کاربردیه و ایشالا سعی داریم به اون صورت جنبندی کنیم. ببین، شما در عمل، تو عمل فقه با چی مواجهی؟ با یه زاویه دیگه مواجهی. چرا؟ من اول طبق تبدیل مرسوم فقه بگم، بعد بگم چرا جنبندی باید متفاوت با اون تبدیل مرسوم چی اصول بگم، بگم چرا جنبندی باید متفاوت با تبدیل اصول باشه. ببین، تبدیل اصول چی بود؟ متعادلین تراجی، درسته؟ بعد تو باب متعادلین چی میگن؟ میگن اصل ند، میگن آقا یه اصل اولی داریم یه اصل ثانوی. چرا اصلا این اصل اولی ثانوی پیش اومد؟ چون ما یه روایات خاصی داریم تو خصوص تعارض خبرین، که اون روایات هم یه مرجحاتی برای خبرین میشماره، میگه اگه مرجحات نبود حالا فلان کار بکن، حالا فلان کارش یا تأخیره یا توقف، هرچی روایات گفته. ببین، چالشه اساسی باب تعارض اون روایاته، اون روایات هم در خصوص خبرین اومده که هم یه سری مرجحات میشماره، بعد میگه اگه مرجحات نبود این کارو بکن، مثلا حالا یا تأخیر میگه یا توقف میگه. ما اینو چجوری تبدیل کردیم تو اصول؟ گفتیم آقا یا دوتا متعارض در نهایت یا متعادلن تعادلن یا تراجیحن. تو تعادل اومدیم اصل اولیه ثانویه جدا کردیم. چرا این کار کردیم؟ فقط به خاطر اینکه تو خبرین یه روایت های ویژه‌ای داشتیم، چیزی به اسم اصل ثانویه باز کردیم که مقابلش شد اصل اولیه. بعد گفتیم آقا اصل اولیه مثلا چیه؟ حالا شیخ فرمودن توقفه یا بگیم تساقطه یا هرچی بگیم تأخیره، اصل اولیه هرچی هست. این به درد چی میخوره؟ این اصل اولیه فقط به درد غیر خبرین میخوره. تو خبرین اصل ثانویه داریم که مثلا از روایات میفهمیم که حالا تأخیره یا هرچیه، درست شد؟ باب تراجیح چی؟ مرجحات شمردیم. همه اون چی که معمولا غالبا بلکه همه تو تراجیح میشمارن فقط به درد تعارض خبرین میخوره، اصلا ناظر به روایات باب تعارضن، یعنی همون روایات علاجیه. در نتیجه باب تراجیح به زمینه اصل ثانوی، ببین اصل ثانوی تو این فصل اول، به زمینه باب تراجیح، اینا به درد چی میخوره رو هم؟ به درد خبرین میخوره، که اول باب یعنی تو تعارض خبرین اول تراجیح ها رو اعمال میکنیم با هر مبنایی که داریم، بعد اگه ترجیحی وجود نداشت میریم سراغ اصل. کدوم اصل؟ اصل ثانویه که تو باب تعادل بحثش کردیم. حالا اگه غیر خبر این باشه چی؟ مرجح که ظاهرا نداریم، یعنی باب تراجیه ما اصلا درباره مرجحات تو غیر خبره صحبتی نکرد. همه سوال اون روایات درباره اختلاف الحدیثان بود، درسته؟ فقط چی میمونه تو غیر خبره؟ اصل اولیه. میخوام بگم نگاه کن، یه موقع هست تبدیل تعادل تراجیهه، ولی تو عمل شما تو فقه با چی مواجهی؟ نه تو فقه اونی که میبینی یا تعارض خبرینه یا تعارض غیر خبرینه. اگه تعارض غیر خبرین باشه باید چی رو اجرا کنی؟ فقط اصل اولیه که تو باب تعادل خوندیم و گویا اون که میگم گویا میخوام این جلسه توضیح بدم و گویا اصلا تو غیر خبرین ما چیزی به اسم ترجیح نداریم. وقتی با تعارض خبرین مواجهی چی کار میکنی؟ اول مرجحاتو میری ببینی، حالا طبق هر مبنایی که داری، بعد اگه نبود میری سراغ اصل ثانویه. میبینید میشه اصول رو یه جور دیگه هم تبدیل کرد. چجوری؟ اصلا از اول نمیگفتیم تعادل و تراجی، از اول میگفتیم تعارض خبرین غیر خبرین، این کاربردی تر بود. چرا؟ چون تو فقه حالا یا تعارض خبرین میبینی یا غیر خبرین، یا من در عمل چی کار کنم؟ واضح شد ما میخواییم طبق این زاویه جنبندی کنیم. حالا چرا تو اصول اینجوری جنبندی نکردن؟ تبدیب اصول که باب تعادل و تراجی رو جدا کرد تبدیب علمی تریه، کاربرد اینی که میخواییم عرض کنیم کاربردی تره، ولی اون علمی تره. چرا علمی تره؟ چون آقا اگه میخواستی یه باب برای خبرین باز کنی، یه باب برای غیر خبرین، دوباره تو خبرین باید درباره اصل اولیه هم صحبت میکردی که مثلا حالا توضیحاتی داره. اجمالا جنبندی که میخواییم بگیم تو باب تعادل و تراجی بر اساس اون کاربردیه که تو فقه. این جلسه هم اسمشو چی گذاشتم؟ جنبندی غیر خبرین. البته عرض کردم جنبندی اولیه غیر خبرین، چون حالا باید این جلسه میگم سوالات چالش ها اینا براتون مشخص میشه، یه جنبندی میشه ان شاء الله خدا بخواد. میریم جلوتر باید یه جلسه بذاریم اینو تکمیلش کنیم. میدونید چرا؟ چون فعلا اون چیزی که تا اینجا خوندیم و دیگه ظاهرا تا آخرش هم همینه، اینه که در تعارض غیر خبرین فقط و فقط یه بحث داریم. چی؟ اصل اولیه. اصل اولیه چیه؟ هر چی هست اجرا کن تمام. وقتی الان براتون توضیح دادم خودتون احساس می‌کنید آقا اینگار تو غیر خبرین ما یه چیزایی شبیه ترجیح داریم انگارا، چرا اصلا هیچ کی بهش چی نپرداخته؟ بعد به خاطر همین ذهنمون تیز میشه. رفتیم جلوتر تو باب ترجیحات، باید ببینیم که آقا میتونیم یه چیزی باز کنیم به اسم مرجحات برای غیر خبرین. اصلا بعد اونجا میکشه به یه سری بحثای عقلایی، چون باب تراجیه ما که الان هست فقط برای چیه؟ فقط برای خبرینه و بر پایه چیه؟ روایات علاجیه. یه بحثی توش میکنن آقا آیا فقط به مرجحات منصوصه باید اکتفا کرد یا میشه تعدی کرد، ولی این بحث هم فقط در حیطه چیه؟ خبرین. ظاهرن مرجحاتی برای غیر خبرین نشمردن. اونجا شاید بشه یه بحثای عقلایی باز کرد، یه بگیم حالا اینجوری بگم یه نیمچه مرجحاتی داریم. واضح شد؟ پس جلسه امروز جنبندی تعارض غیر خبرینه، اونم یه جنبندی اولیه است که کاملا پیوند می‌خوره با چی؟ با بحث اصل اولیه در تعارض. حالا تازه واضح شد این جلسه ما کجاییم. درست شد؟ خب اگه میخواستیم اینجوری بگم یه بحث، راستش من بخوام مثلا دوست داشته باشم مثلا توفیقی باشه یه اصولی آدم بنویسه، به نظر مثلا همینجوری بنویسیم بهتره، اشکال نداره اگه یه مقدار تکرار و اینا هم پیش اومد، که قشنگ بیا یه جا جدا غیر خبره اینو عملیاتی هر چی داره دربارش صحبت کنیم. حالا این جلسه میخوام این نظامو خدمتتون عرض کنم، بعد ببینید خود شیخم آورده یا فقط تیکه پاره آورده. نگاه کن، یعنی میخواییم شروع کنیم آقا بسم الله رحمت، تعریف تعارض اینا رو بذارید کنار، حالا میخواییم بریم تو اقسامش. آقا تعارض عملا کجاها پیش میاد؟ اولا باید این موقع تعارض فقط بین زن دوتا زن معتبر پیش میاد، درسته؟ اولا باید حواستون باشه آقا تعارض که میگیم منظور تعارض چیه؟ میخوام بگم اگه میخواستیم یه تبدیلی دوباره خودمون بکنیم چیکار میکردیم؟ اول تعارض رو تعریف میکردیم، همون بحثای تعریف از یه چالش های اونجا داشتیم دیگه که حدود تعریف چقدر و اینا رو وارد اونها نمیخوام بشم. خلاصه به طور مرسوم میگن تعارض در ناحیه تشریع و تزاحم فرق داره که ناحیه انفصاله، درسته؟ تعارض که ناحیه تشریع بین حجت و حجته، بین حجت و لا حجت نیست. این نکته دو، اینا رو مرتب بنویسید ذهنتون خیلی مرتب میشه. چون تو چیزه اگه حجت و لا حجت باشه اصلا بهش تعارض نمیگیم، چی میگیم؟ یه اسمی گذاشتیم، تمیزه، تمایزه، درسته؟ پس بحث تعارض تو ناحیه تشریع، تو ناحیه امتصال نیست، با تضاهم فرق داره. تو ناحیه تشریع هم که میگیم تعارض حجت و حجت با حجت و لا حجتی بحث تمیزه فرق داره. نکته سه، نه اونا دیگه نمیخوام وارد بشم، نه بین چی و چیه تعارض؟ تو زن موته، درسته؟ تو تشریع بین حجت و حجته، بین قطع و قطع نمیشه. اینو کجا گفت شیخ؟ اینا رو میبینید، همه رو تیکه پاره گفته دیگه، اشکال نداره این تیکه پاره بودن. اینا بین زن معتبر و زن معتبره، کجا گفت این بین زن معتبر و اینا؟ همون تو اوایل سه تا مقدمه گفته بود قبل از اینکه وارد بحث تعارض بشه، سه تا مقدمه گفته بود. مقدمه دوش که از صفحه 17 ما خط آخر شروع میشه، 17 و 18 خصوصا، 18 میشه چند شما؟ 426. اونجا گفته بود که آقا ان تعارض لا یکون الا فی ظنین، که البته خودش هم توضیح داد که یرید بهی دلیلین معتبرین وسط صفحه اونجا. یعنی آقا خلاصه تعارض فقط بین دو تا زن معتبره، درست شد؟ این سه تا تازه مقدمه آغاز بحثه. حالا این زن معتبر دو حالت داره، یا بگید خبرینه، خبرین. حالا خبرین که میگیم منظورمون چیه؟ نه حالا بذار اینو بگم قاطی نکنی، یا خبرینه یا غیر خبرینه. البته حواستون باشه میگیم غیر خبرین ممکنه بین خبر و غیر خبر هم باشه. خلاصه یا دوتاش خبره یا غیر از اینه. غیر از این خودش دو حالت داره، یکیش خبر یکیش غیر خبر، یکیش هم اینه که هر دوتاش غیر خبر. اما به جفت اینا میگیم غیر خبره. این دیگه الان محل بحث ما جفت ایناست، چه یکیش خبر باشه یکیش غیر خبر. مثال بزنید تعارضی که یکیش خبر باشه یکیش غیر. این اتفاق خیلی زیاده، خیلی تو فقه زیاده. خبر با شهرت، حالا البته بر فرض این که شهرت و حجت، حجت یعنی جزء ضمن معتبر بدونیم که البته به مبنای بعضی اینجوری مثلا بروجردی و کیوکی، یا مثلا بین خبر با اجماع، اون که دیگه خیلی زیاده. حالا باز دوباره از باب اینکه اجماع دقیقاً اینا جزء اون در واقع حجت ضمن معتبر باشن، میتونید یه مثال دیگه هم بزنید، یه مثال دیگه هم داره. احسن، روایت قرآن خیلی پیش میاد، خیلی که زیاد نه، اون با اجماع و شهرت بیشتر پیش میاد، ولی با قرآن هم هست. یه روایتی با قرآن تعارض داشته باشه نمیشه؟ نمیشه؟ میشه دیگه. ها نه درست، منظور ظهورشه، ولی دقت بکنید، دقت بکنید، اینجا از در واقع دو حالت داره، اینجوری بگم، یا تهش سند روایت رو میذاریم کنار، باید روایت چی باشه؟ خبر واحد باشه که بشه سندش رو گذاشت کنار، یا دلالتش رو در واقع جمع میکنیم. حالا یه چالشی بود که آقا این جمع کردنه جز تعارض بود یا تعارض غیر مستقر بود. ما تو اون جمع‌بندی گفتیم که شاید کنار تعارض میمونه، میدونه، به اینا میگه مرجعات دلالی. یا غیر خبره اینن، یعنی جفتشون خبر نیستن. مثل چی؟ مثال بزنید برون دسته دوم. میشه اجماع و اجماع با هم تعارض کنه؟ درست کنه نمیشه، ولی یه مواردی هم کم پیش اومده شبیه همون بحث خبر واحد بود، این میگفت این برون بود، نمیشه خد... اونجا بررسی میکنی که آقا واقعی نیست، حالا یکی منظورش یه چیز بوده اینا، ولی دو تا شهرت چی؟ چرا این میشه؟ یعنی یکی گفته این مشهوره، یکی گفته اون مشهور، میشه. مثلا مثال دیگه میتونید بزنید چی با قرآن؟ اجماع با قرآن میشه متفاوت باشه؟ نه معاذ الله، اجماع نمیشه. چرا میشه؟ اتفاقا بهتون میگم میشه، مثال هم داره، ولی منظور اینه که اجماع با اون ظاهر قرآن. مثلا مثالش الان تو ذهنم بحث رهنه، آیه قرآن میگه فرحان و مقبوزه، اون اولش چی بود؟ میگه اذا تداینتم بدینن فکتبو، اینجوری بدینن فکتبو، بعد میره جلو اینا خیلی طولانی آیشم، میگه چی؟ میگه خلاصه این کنتم الا چیه؟ نه همش یه صفحه است، نمیخوام بخونی الان، باید طول میکشه. خلاصه آخرش میگه اگه تو سفر بودید ولا تجدو کاتبن فرحان مقبوزه و این آره این کنتم الا سفر، نه مریضن نداره، نه مریض برای یه بحث دیگه هست، برای سومه، این جلد دو قرآنه هنوز چاپ نشده، نه مریض نداره اینجا، همین که میگم این کنتم الا سفر ولم تجدو کاتبن فرحان مقبوزه، ظاهر قرآن چی میگه؟ میگه آقا نوشتن خیلی مهمه، نمیدونم، بعد میگه که اگه نشد و اینا رحم بگیرید، ولی فتوا چیه؟ فتوای اجماع، نوشتن اصلا لازم نیست، بعد رحم گرفتن و دادنم نه، رحم گرفتن و دادنم مشروط به سفر و لم تجدو کاتبن نیست، اصلا کاتبن اینجا هیچ کار است. یا در حال حالا یه چالشی داریم، مفقه را به جینا رو میگه به شما بگم تو فقه اجماع داریم، حالا این خودش یه بحث قشنگیه، پس میخوام بگم میشه قرآن هم با اجماع تعارض داشته باشه، با چه بدونم شهرت هم میشه، میگه خیلی زیاده، پس این موارد مختلف داره. واضح شد؟ ما الان کجاییم؟ ما میخوایم بریم تو این شق درست کنم دیگه آقا کجا شد؟ میدونم آیه بعدیشه، برو آیه بعدیش، میدونم نداره، حالا برو بعدیش پیدا میکنی آیه بعدیشه دیگه، آره پیدا میکنی، آره حالا فکر کن یه ذره ایست دیگه من بلدم یه ذره قرآن خوندم شوقی میکنم، تو فقه نبود نمیخوندیم، آمین هرچی تو فقه بلد، حالا دقیقه رو فرز اگه آدم بلد باشه، این مظلومیت قرآن دیگه، بله دل کن دیگه. آره حالا ما محل بحثمون کجاست؟ ما محل بحثمون غیر خبرین الان، ولی کدوم غیر خبرین؟ حواستون باشه تعارض حجت و حجت تو اون بستر رو چیزی کنید، ما تو غیر خبرینیم، تو غیر خبرین واضح شد؟ ما الان تو غیر خبرینیم، این نکته 4 بود، نکته 5 اینجاش خیلی مهمه، غیر خبرین گفتیم نکته 4 بود، یا غیر خبرین که دو دست است، مثالاش هم زدیم، همینجوری به ترتیب من دارم از بالا میام پایین، نکته 5 چیه؟ اینجاش مهمه، اینجاشو باید توجه بکنید، یکم تو رسائل و تو اصلا تو خود کتب اصولی ما این پراکنده است این تیکه. آقا ما الان می‌خوایم رو غیر در واقع می‌خوایم رو امارتین غیر خبرین صحبت کنیم، از قصد اون امارتین رو تاکید میکنم، حالا میخوام بگم آقا این امارتین غیر خبرین، الان همه این مثالایی که من زدم که دو دسته شد بین خبر و غیر خبر، بین دو تا غیر خبر، همه اینا که مرسوم همینا رو مثال میزنن، اینا همه امارات بر احکامه، ما یه امارات نه نگو فعلا موضوع، یه امارات غیر احکام هم داریم که اتفاقا تو اونا هم تعارض پیش میاد، که اتفاقا خود شیخ هم پرداخته، فقط پراکنده پرداخته. آه احسن، کجا پرداخته؟ اونی که الان به ذهنتون میاد که درستم هست، دقیقا اون سمه سوم باب متعادلن میشه صفحه 44 ما، باب متعادلن یه سه تا سمه داشت آخرش، سمه سومش صفحه 44 ما که میشه 452 شما، همون چهار خط آخرش گفت ثم ان حکم التعادل فی الامارات المنصوبه فی غیر احکام، خودش مثال زد کما فی فی اقوال اقوال اهل لغه و اهل رجال. البته گفتیم به شرطی که قول لغوی یا بگو قول رجالی ظن معتبر باشه، یعنی اماره باشه، نه اینکه بگیم آه نه هیچی نیست فقط از باب اطمینان، نه، به شرطی که اینجوری باشه تعارض معنی داره. یعنی شاعر اومده گفت آقا قول لغوی حجته، بعد دو تا لغوی دو تا چیز بگن، خب همین حجت همون حجت کدوم؟ یعنی در مقام تشریع میخوام بگم باید تقریر کنیم، در مقام شارع تشریع شارع که اینا حجتن، کدوم حجتن؟ بالاخره تعارض میکنه دیگه، یعنی اون ملاکای در نتیجه ما تو مرحله 4 که رسیدیم به تو مرحله 4 تو نکته 4 رسیدیم به خبرین و غیر خبرین رو جدا کردیم. خبرین منظورمون خبرین قطعا تو احکامه، اصلا چون سوالاتی که تو اون روایات علاجی هست همش درباره اخباریه که تو احکامن. اما غیر خبرین بگیم احسن، اهم از اینه که در حیطه احکام باشه در حیطه غیر احکام باشه. تو حیطه احکام همونیه که گفتیم، یعنی بین خبر غیر خبر، بین دوتا غیر خبر. اما تو حیطه غیر احکام هم میتونه باشه، یعنی میشه امارات غیر خبرین در غیر احکام. درست شد؟ واضح شد؟ چی؟ از آن احسن، اینجا خبر به معنای اون خبری که بخواد حکم باشه نمیتونه باشه، اما حالا بخواهم اینو توضیح بدم. خود دقت کن اینجا رو، من دارم خیلی سعی میکنم مرتب بگم که گم نشید، اینا نیست تو اصول منسجم جنبندی، دقت کنید این خیلی کار خیلی کاربردی براتون، یکی یه ذره فقه کار کرده باشه میدونه ارزش این جنبندی که دارم میگم چیه، خیلی الگوریتم عملی تو فقه. الان که میگم بعد مثالاش هم اجمالا هرچی کنم آدرسم میدم بهتون، دقت کنید تا کجا من میخوام نموداره براتون درست بشه. ما تو غیر خبرین باید دو شاخه کنیم، شاخه در حیطه احکام که حالا همون دو شرطی بود که تو نکته 4 عرض کردم، یه شرط باید اضافه کنیم در حیطه غیر احکام. شیخ اینجا چه مثالی زد؟ گفت کمافی اقوال اهل لغت و اهل رجال، درسته؟ خود دقت بکنید این کمای یه قسمه، یه قسم دیگه هم داره، یعنی نمودار میشه غیر خبرین تو غیر احکام، خود اونجا دو شاخه میشه، یا امارات در طریق احکامن مثل همین، یعنی در طریق احکام، یعنی امارات در غیر احکامه اما در مسیر استنباط احکام استفاده میشه، دقیقا مثل همین کمایی که شیخ مثال زد. اصلا بحث اینجاش سر این شاخه است، یعنی قول لغوی کجا حجته؟ قول لغوی که تو تفسیر و تو چه بدم جای دیگه حجت نیست، در کدوم هیت اشاره؟ اگر قول لغوی رو حجت کرده باشه، که شیخ دیدید که آخرش قبول کرد قول لغوی حجت دیگه، حالا با یه توضیحات و بالا پایینی اجمالا قبول کرد، قول لغوی که اشاره حجت کرده تو کجا حجت کرده؟ تو طریق استنباطه، یعنی اونجایی که تو میخوای به یه لغت مثل سعید میخوای استناد بکنی برای احکام، اونجا من حجت کردم. آیا میتونیم بگیم قول لغوی تو تفسیرم حجته؟ اصلا ربطی نداره، اشاره در حیطه احکامش داره میگه من اینو تو این مسیر، در نتیجه غیر خبرین، من دیگه غیر خبرین تکرار نکنم دیگه، اون مقصمه رو تکرار نکنم، الان تو حیطه غیر خبرین غیر احکامیم که دو شاخه داره، یکیش میشه در مسیر احکام استنباط احکام که میشه همین، یه شاخهش دیگه میشه چی؟ حالا بگو، میشه امارات در موضوعات. این امارات غیر خبرین در قیته غیر احکام میشه همون امارات در موضوعات. میتونید مثال بزنید در امارات در موضوعات؟ دیگه 500 تا مثال باید در من بزنم، 500 تا نبری 5 تا بزنید دیگه. امارات اسم واضح اینقدر اینا رو تو اصول یه جا نگفتن تو ذهنتون پراکنده است. چه اماراتی داریم؟ یعنی چه ظنون معتبری داریم در ناحیه موضوعات؟ اصلا دیگه در ناحیه احکام نیستن. چی؟ بیانه، مهمترینش بیانه است. آقا بیانه چیه؟ دو مثلا مرد باشه حسن دیده باشه، مثلا حالا با اون توضیحاتی که تو بحث بیانه داریم، تو که بیانه بر چی اقامه میشه؟ بیانه بر احکام اقامه میشه؟ اصلا احکام بر بیانه بر موضوع کل بحث بیانه بر موضوعاته. بیانه چیه؟ مثلا میگه آقا تو نمیدونی این ظرف نجسه یا پاکه، توی ته عبادات، یا نمیدونی خونه برای کیه، بیانه قائم میبینن دو نفر، حالا با اون شرطه که تو بحث بیانه میگن، که بحث بیانه رو کجا باید بخونید؟ اصلش تو باب قواعد فقهی است. اصلا یکی از قواعد فقهی همین حجیت بیانه است. چون قواعد فقهی نخوندید تو ذهنتون اینا پراکنده است. یکی دیگه از امارات میدونید چیه؟ قرعه است. اینم دوباره توی قواعد فقهی باید بخونید. یکی دیگه از امارات، این همه امارات در موضوعاته. چی؟ نه یه لحظه بایستا، امارات در موضوعات، یکی بیانه، یکی قرعه، دیگه چی؟ یکیش خبر واحد در موضوعاته. یعنی طبق نظر بعضی ها خبر واحد حتی در موضوعات هم طبق نظر بعضی ها حجته. یعنی میخوام بگم اگر کسی خبر واحد را در موضوعات هم حجت بدونه، اینجا یکی از مصداقاش خبر واحده، اما دیگه روایات علاجیه شامل اینجا اصلاً نمیشه. همه سوالات روایات علاجی درباره اخبار احکامه. واضح شد؟ پس بیانه، قرعه. حالا یه سری اصول هم داشتیم، مثلا اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا بر اساس این که حکم واقعی تقریرش کنی یا حکم ظاهری متفاوته. حالا اینا همش باید تو قواعد فقهیه بخونید. آقا به شما بگم قواعد فقهیه درست خوندن خیلی کمکتون میکنه تو فقه اصول. یه دور قواعد فقهی حداقل در 20 تا تقریبا قاعده مهم داره، اون 20 تا رو اجمالا اگه بخونید، که من خودم یه سبکی تو تدریس فقه و اینا دارم که ذیلش اصلا قواعد فقهی رو ذیل فقه باید درس داده بشه، به عنوان یه جمع‌بندی اون تو فقه توضیح دادم، ولی آره اجمالا یه قواعد فقهی اجمالا بخونید، اینا یکم دستتون میاد، یکم طلبه ها منسجم نیست. من سعی دارم تو این جلسه اهمیتش رو ببینید و جایگاهش. جایگاهش یه بحث کلیه. الان بحث ما از چیز تعارضه. ببینید بحث، یه بحث کلی باید بخونید، امارات در موضوعات و امارات در طریق احکام. اینا رو چون بلد نیستید، الان من دارم تازه تعارض اینا رو میگم، یه ذره به نظرتون سنگین میاد، وگرنه خونده باشید الان راحت میگید آقا بیانه اماره در موضوعاته، قرعه اماره در موضوعاته، نمیدونم خبر واحد اگه کسی در موضوعات قواعد داشته باشه اماره در موضوعاته، چه بدونم یه سری از اون اصولی که خوندید، اصول منظورم اصالت و طهاره، اصالت و الحلیه، بر مبنای این که اینا رو حکم واقعی تقریر کنید میشه ظن معتبر. خب بعضیا توی جاهای اینا رو به صورت حکم ظاهری مثل شدید براءت و اینا تقریر میکنن. همه اینا میشه چی؟ کدوم شاخه؟ شاخه غیر خبرین که محل بحث ماست، در حیطه غیر احکام که خودش دو شاخه شد، در طریق احکام موضوعات. این میشه موضوعات. حالا شیخ آیا به این پرداخته؟ به این شاخه؟ چی؟ نه نه نه، در طریق احکام مثل همون قول لغویانه منظور، نه این موضوعات دیگه. آقا رسمن یه موضوع رو که احراز کنه یه حکمی داره بالاخره، ولی در طریق استنباط حکم نیست، باید قبلا استنباط شده. میدونیم آقا مثلا چه بدونم حکم نجاست این است که مثلا باید بشوری، نمیشه باش نماز خونی، حکمش استنباط شده. الان بحث اینه که این لباس اینجا نجس هست یا نیست، که بیانه میاد میگه این لباس نجس هست یا نیست. درسته موضوع که احراز بشه یه حکمی داره، ولی این اماره هیچ ربطی به استنباط حکم نداره، به خلاف قول لغوی و قول رجالی که هنوز حکم استنباط نشده. ما تو استنباط حکم توی لغتی گیر کردیم یا توی یه سند حدیثی گیر کردیم، اونجا برفر شاره بیاد بگه اینا حجتن، یعنی اینا در طریق استنباطن به خلاف اماره موضوعات. درست شد؟ حالا اینا با هم تعارض کنن یعنی چی؟ یعنی منظورم غیر خبر، یعنی غیر احکام، همین اماره در موضوعات خلاصه. با هم تعارض کنن یعنی چی؟ یه چند تا مثال بزنید. من فعلا گفتم اماره در موضوعات یعنی چی؟ حالا شما بگید تعارض اماره در موضوعات یعنی چی؟ پیشی دو تا بیان با هم تعارض کنن، دو تا خبر واحد تعارض کنن، نمیشه؟ میشه دیگه. چه بدونم دو تا قرعه، حالا دو تا قرعه چون خیلی وقت دو تا قرعه نمیندازی، ولی مثلا قرعه با یه چیز دیگه، اینا هر خیلی وقت این چیزا با هم تعارض میکنه. حالا دیگه تقدم یعنی چی؟ همین که داری میگی تقدم، ترجیح دیگه. خب همین رو میخوام بگم، دارم اینا رو میگم که اینا بستر آماده بشه که دوباره اینا صحبت نمی کنیم دیگه. صبر کنید، همین میخوایم بگیم دیگه. یه لحظه باشید، من هنوز به اونجا نرسیدم. مثلا فرض کن دو تا بیانه با هم تعارض کنه، توی چیز زیاد داریم، توی مثلا قاعده ید خودش یکی از چیزاست. قاعده ید یکی از قواعد فقهی است. قاعده ید چی میگه؟ میگه که هر چیه دست هر که این اماره ملکیته. قاعده ید اصل عملی نیست، حالا معمولا به صورت اماره اصلا میگن اماره ملکیته. این خودش اماره است. اماره در ملکیت یعنی اماره در موضوعاته دیگه. ملکیت آقا من مالک اینم یا نیستم، این که حکم نیست، این موضوعاته. حالا میتونه چی؟ خیلی چیزا هست، من نمیخوام لیستشو بگفتم، 500 تا هست، لیستش زیاده. حالا هر چی نخوندید اینجا من نمیخوام بهتون درس بدم، دارم میگم حالا تعارض اینا یعنی چی. مثلا قاعده ید باشی تعارض میکنه با بیانه. میخوام بگم یه وقتی دو تا همجنس با هم تعارض میکنه مثل بیانه و بیانه، یه وقتی دو تا غیر همجنس مثل چی؟ قاعده ید با بیانه. قاعده ید یعنی آقا من الان توی خونه نشستم، بیانه میاد میگه آقا این خونه مال کیه؟ یکی دیگه است. این دوتا اماره است دیگه، اماره در موضوعات با هم تعارض میکنه، کدوم باید مقدم کنیم؟ احساس میکنید چقدر از این بحثای دادگاه ها و اینا همش میشه تعارض بیانه چی؟ تعارض امارات بر موضوعات و ما بحثش نمی کنیم. خیلی جاش خالیه. حالا یکی ممکنه بگه آقا ما تو اصولیم، چون میدونید از اینجور بحثا میکنم، میگن آقا ما تو اصولیم، اصولم برای استنباط احکام، علم استنباط احکام اونا ربطی به ما نداره، اونا رو مثلا برید کجا بحث کنید؟ برید تو فقه ذیل باب هر چی. فقط مشکل اینه تو فقه که یه باب مستقل نداری، میگن آقا برید تو قواعد فقه. تو قواعد فقه هم که یه باب مستقل برای تعارض اینا نداریم که، نه تو فقه، نه اونجا، هم دوباره پراکنده است. بهتر اینجا بابا همین جاه، بهتر اینجا همین جاه. خودش یکم یه اشاره‌ای کرد به کدوم شاخه؟ به این شاخه موضوعات. کجا؟ اینو دیگه نمیدونم یادتون باشه یا نه، خیلی سفر ازش گذشته، یادتون نمیاد کجا بود؟ میگن تا همین جاشم یادون بود دیگه، از سایتم زیادیه دیگه. یه جا بود شیخ اشاره به یه بحث بیانه کرد، خودم دارم میگردم پیداش کنم، آخر قاعده جمع مهما امکن بود، حیاتون باشه آخرش اون یه بحث فرعی استطرادی. من اونجا خیلی پروبال بهش ندادم، الان میخوام توضیح بدم. یعنی اونجا توضیح دادم، الان میخوام جاش قشنگ الان براتون مشخص میشه. میشه صفحه 31 ما که میشه 439 شما، همون جایی گفت و عمل جمع و بین البینات. اصلا نفهمیدم چی شد یه رفت تو این، هیچ ربطی هم تقریبا به قبلش فضاش نداره. یه بحث فرعیه ولی دقیقاً جاش همینجاست. جمع بین بینات زیر مجموعه بحث تعارض امارات در موضوعات. حالا حرف اینه آیا ما در امارات در موضوعات هم میگیم جمع مهما امکن اولا منتر؟ اصلا جمع اونجا به چه معناست؟ مثلا اینجا توضیح داد اما جمع بین البینات فی حقوق الناس. شما بگید بینات فی حقوق الناس چیه؟ اماره بر موضوعاته. میگه فهوه و این کان الله اولویت فیه علا تره عهده ما به حسب عدله. میگه اگه اینجا جمع اولا منتر نیست، اما یه وجوهی داره که جمع اینجا یعنی چی؟ حالا هر جایی که مثلا بینه اقامه بشه که آقا این یه تومن برای اینه، بیانه قابل میشه این یه تومن برای این یکی دیگه است، تعارض بیانه است دیگه. جمعش به اینه که نه، جمعش جمع این دوتا بیانه به چیه؟ جمع با دارم میگم جمع باز دیگه یکیش بره کنار. جمع نصف پوله رو نصف کن، نصف کن دیگه. جمعش این شکلیه، چون تو موضوع خارجی رو میشه نصف کرد، احکام رو نمیشد نصف کرد، بگیم حالا نصفیون درسته؟ پوله رو که میشه نصف کرد. مثلا بیانه با ید تعارض کنه، ممکنه یکی بگه اینجا جمع کنیم نصفش برای اینی که ید داره، نصفش برای اونی که بیانه داره. شدنیه، نمیگم یعنی، نمیگم درسته، میگم یعنی فرض داره. حالا بحث اینه که آقا تو امارات بر موضوعاتم جمع به این شکل. چون میگه آشان چرا ذهنتون نمیکشید؟ چون میگه خدا یا جمع که یعنی دو تا متن رو باید با هم جمع دلالی کنیم. نه، جمع اینجا یعنی نصف کردن پوله. میخوام بگم به ذهنت نمیخوام اینجوری داره باز میشه که ای آها جمع میشه اینجوری هم معنی بشه که اهل سنت الجمع اولا منتر رو تو اینجاها میگفتن. حالا ما میخوایم بگیم میشه یا نه، شیخ گفت یعید ورود و امر به جمع بین حقین به حاضر نفع یه روایتی داریم، حالا بحثه اون روایت رو به فضیل نظر نفذیم چیکار کنیم. میخوام بگم جایگاه بحث مشخص شد کجاست، درسته؟ بعد خودش گفت هازا نظر شیخ ولکن الانصاف ان الاصل فی موارد تعارض بینات. این واژه چی به کار برد؟ تعارض بینات. خب تعارض بینات کجاست تو نظام شما؟ همین ماجرا که عرض کردم، تعارض بینات و شبه ها. گفت این خیلی مهمه. و شبه ها، شبه ها یعنی چی؟ ملاک این شبه ها چیه؟ میشه تمام امارات در موضوعات. مثل چی؟ مثلا اون مثالای دیگه، مثلا نظر خبره. نظر خبره یکی از امارات در موضوعاته، رجوع نمی‌کنید به کارشناس خیلی وقتا. یا مثلا شهادت. میخوام بگم خیلی از اینا همش امارات بر موضوعات، بیانه، شهادات، خبره، قرعه، نمیدونم خبر واحد در موضوعات، شیوع. بعضیا میگن خیلی، من میگم یه لیست بلند بالا داره. لیست بلند بالا ملاکش یه وقتایی خیلی جاها عرفی میشه، عقلایی میشه. آقا عقلا دیگه تو احکام بیکار بودن، چیزی نمیفهمیدن، ولی توی موضوعات ها موضوع شما چجوری احراز میکنی تو عرف و عقلا؟ خیلی راه ممکنه برن. نظر شیخ این بود که لکن انصاف که آقا جمع نمیشه، ان الاصل در مارز بیانات قرعه است. یعنی چی اصل قرعه است؟ یعنی داره یه نحوه
جمع.
نه جمع نیست اینجا، گفت که من جمع رو قبول ندارم، یه جور ترجیح تقدمه. میگه آقا اگه قرعه تو اینجا ها مقدمه، مثلا آقا یه پول بود دوتا بیانه، نصفش نکن، قرعه بنداز، شانسی دیگه، قرعه بنداز، پوله به هر کی قرعه افتاد به اون میرسه. حالا چرا این مقدمه؟ بخواه بگم خودش یه بحث چالشی داره. باید بریم توی ادله، بگید حجیت این امارات بر موضوع، مثلا ادله قرعه، ادله بیانه. باید ببینی آقا ادله اونا از چه باب حجت کرد، تعبدی بود، عقلایی بود، نمیدونم هر چی بود. چند دسته داره که سه دسته اصلی داره. عقلایی محض، روایتی که یعنی عقلایی که معید به روایت یا روایت محض، عقلایی محض، روایت محض این وسط. بسته به اینکه چجوری باشه تقدیم تأخر اینا ممکنه مثلا متوجه بشی که قرعه مثلا مقدمه. که الان شیخ اینجا احساس نمی کنید یه دادگاهی که اینو بپذیره چقدر با اون یکی دادگاه فرق داره؟ یه دادگاه پول رو نصف میکنه، یه دادگاه قرعه میندازه. احساس میکنید اصلا چقدر نظم اجتماعی متفاوت میشه؟ ما میگم امارات در موضوعات و تعارض در امارات در موضوعات خیلی بحث مهم و کاربردی تو فقه، خیلی. حالا اگه بخوام جو بدم میگم نصف فقه همین، حالا شوخی میکنم نصفش نیست ولی خدایی زیاده، ولی پراکنده است. پراکنده لابلای فقه، لابلای قواعد فقهیه، اونجا زیاده، یه مقدارم لابلای اصول که الان بهتون نشون دادم. واضح شد؟ حالا تازه میرسیم به اصل، نه تازه پراکندگی رو نشون دادم، تازه میرسیم به اصل بس. البته اصل بس رو یه نفس راحت میتونید بکشید، نمیخوام همش الان میگم، این جنبندی اولیه است، بعد بریم جلوتر. اصل بس اینه که آقا در تعارض غیر خبرین چه باید کرد؟ این حالت ها رو باید تفکیک کنید. تعارض غیر خبرین احکام باشه، تعارض غیر خبرین در غیر احکام ولی در مسیر احکام باشه، مثل قول لغوی و قول رجالی، و در موضوعات باشه. حالا دیگه همشو نگیم، در این سه تا ممکنه حتی بگیم قواعد تعارض توی این سه تا متفاوته. مثلا توی همین امارات که الان، امارات بر موضوعات که الان گفتیم، باید چی کار کنیم به نتیجه برسیم؟ باید بریم سراغ، یعنی تو همه اینا، تو همه اینا اگه بخوای بفهمی باید تو تعارض باید چی کار کنی، یه راه اصلی داره. بری سراغ تو هر سه شاخه دیگه، سه شاخه من دیگه اسمشو اینجوری میذارم، گفتم تعارض غیر خبرین احکام، معلوم منظورم چیه که خودش دو شاخه داشت، خبر و غیر خبر، دو تا غیر خبر. تعارض دیگه غیر میگم، در تعارض در مسیر احکام، تعارض موضوعات. تو اینا بخوای باید چی کار بکنی؟ یه راه اصلی، یه روش اصلی داره، یه قاعده اصلی داره، باید چی کار کنی؟ احسن، باید سراغ ادله حجیتشون. تو هر کدوم از این سه دسته، مثلا تو غیر خبرین احکام، یعنی مثلا فرض کن شهرت با خبر تعارض کرده، باید ببینیم دلیلی که شهرت حجت کرد چیه و دلیلی که خبر رو باید ببینیم تو فضا چی باید بگی. یعنی میخوام بگم اینجا وقتی میری سراغ ادله حجیت یه اصل ساخته میشه، همون چیزی که بهش میگیم اصل دیگه. اصل اولیه همین بود دیگه، اصل اولیه همون اصلی که مقتضای ادله حجیته. حالا اصل اولیه که ما بحث کردیم مرود خبرین در احکام بود که شیخ تعمیم داد به همون صفحه که گفتم همون آخر بحث، تعمیم داد به امارات در غیر احکام ولی به یه شاخش. چرا شیخ؟ حالا آیا شیخ اون اصل اولیه رو تعمیم میده به دسته سوم که امارات در موضوعات باشه به نظرتون؟ یعنی آیا در امارات در موضوعات هم اصل اول، مثلا شیخ اصل اولیه چیه؟ گفت توقف دیگه. آیا شیخ تو اونا میگه توقف؟ تو اونا منظورم تو امارات در موضوعات هم میگه توقف؟ میگه در قرآن گفت، میگه چی داره میگه؟ نه اصلا همین صفحه که گفتم باید شاهد بیاری برای اینکه شیخ در اونجا نمیگه توقف. چرا؟ چون اینجا گفت یه احتمالاتی هست که بگیم مثلا جمع، بعد گفت نه لکن الانصاف که اصل قرعه است، یعنی حالت تقدمی به قرعه داد نسبت به جمع، درست شد؟ یعنی هر جا مثلا بیان تعارض کرد چه کن؟ خودش یک تصریح کرد دیگه، بیان تعارض کرد چه کن؟ توقف کن، یعنی دو تا بیانه رو بذار کنار؟ نه، گفت قرعه بنداز. پس بخواهم بگم نها کن اون اصل اولیه که خوندیم درست شیخ برای در طریق احکام هم همونو گفت، اما برای موضوعات اونو نمیگه. حالا تو دو تا بیانه گفت قرعه، تو بقیه تعارض موضوعات چی؟ هیچی، باید جداگونه بحث بشه همش. اینا رو باید از لابلای فقه، قواعد فقهیه جمع کنیم. من فقط اینجا دارم اون سرنخو به شما میدم، درست شد؟ که یه نمونهش خودش تعارض بیانات مثلا این لا اوبر شیخ، خیلی بحث کاربردیه. واضح شد پس این ساختار، این خیلی ساختار مهمیه. بزرگترین چالشش، حالا فعلا موضوعاتو بذارید کنار، من یه آدرسی برای موضوع، چون موضوعات خیلی مهمه، یه آدرس مهم بهتون بدم. اینا رو به شما بگم، معمولا کسایی که تو بحثای حقوقی قضایی اینا کار کردن خیلی دغدغه دارن، چون این دغدغه ما خوندا تو کدوم ناحیه بیشتر؟ احکام دیگه. دغدغه اونا روی قضاوت و موضوع شناسی، این برای چون برای کیه؟ به خاطر همین تو این تیپ کتابا پیدا میکنید. حالا اگه آورده باشه، حالا من یه دونه شو بردم بهتون بگم. یه کتابی هست به اسم اصول فقه کاربردی، سه جلد، نشر سند چاپ کرده، چند بار اینو معرفی کردم با همکاری حضور دانشگاه، پژوهشگاه حضور دانشگاه. کتاب خوبیه، خصوصا این کتابو کسایی نوشتن که هم سواد حوزوی قابل پذیرشی دارن، نمیگم قابل، حالا حتی قبول، قابل پذیرش، یعنی سطحی از این در واقع وزانت علمی رو داره این کتاب، اما متخصص در حقوق هم. این قسمتش انصافا جز قسمت‌های قشنگشه، قسمت تعارضش که این بحثای تعارض ما رو اینا رو میگه، نمیدونه میرسه یه جا میگه بررسی برخی موارد تعارض، بعد گفتار اول دوم سوم، گفتار دوم سومش هم حالا ما داریم. این گفتار اولش یه بحث نابیه، تعارض امارات با یکدیگر نوشته، تعارض امارات ها رفته توش، گفته آقا تعارض امارات که یه تعارض امارات احکام داریم، یه تعارض امارات موضوعات داریم. از یکی از ضعفاش اینه که اون قسمت چیزی که تعارض امارات در طریق احکام رو بحث نکرده، یکی از ضعفاش، اشکال نداره چون براش مهم نبوده، چون یا این برای شما آخوندا شوخی میکنم، در طریق احکام دیگه خودش تصریح میکنه. آقا اینجا صفحه 191 از جلد 3 خودش تصریح میکنه که آقا، من بخونم صفحه 192 این تصریح کرده که آقا از آنجا که مسئله تعارض امارات حکمی یعنی تعارض اخبار و روایات با یکدیگر در مبحث قبلی گذشت، در این گفتار صرفاً به بررسی برخی مصادیق تعارض امارات موضوعی خواهیم پرداخت. خیلی اینجا مغتنمه، بخونید، خیلی مغتنمه. خودش میگه الف تعارض بیانات، ب تعارض بیانه با اماره ید، جیم تعارض اقرار با اماره ید. اقرار خودش یکی از امارات موضوعی دیگه. دال تعارض اماره قانونی و قضایی. حالا اون یه مقدار بحث مربوط به قضاوت توش داره، اون خیلی چیز نیست. واضح شد این خیلی متن به درد بخوری برای اون قسم سومه، یعنی امارات در موضوعات. خیلی متن مهمی، اینو با دقت بخونید. خب این تمام، این شاخه رو تقریبا میذاریم کنار. چالش اصلی تو اون دو شاخه که مربوط به احکام برید، یا خود مستقیم احکام یا در طریق احکام که یه فضا داره، چالش اصلی اونجا اینه که آقا شیخ گفت آقا اصل گفت تو جفتش اصل اولیه چیه؟ توقف، درسته؟ بعدن هم که ادامه مباحث اینجوریه که آقا هر وقت ترجیحی بود اول ترجیح بعد اصل اولیه، درسته؟ ولی تو باب ترجیحات هر چی درباره ترجیح صحبت کردیم، ترجیحات خبرینه نه ترجیحات غیر خبرین حکم یا نه در مسیر حکم. الان بحثم سر اون دو شاخه درباره این ترجیحات هیچ صحبتی نشده، یعنی کاملا مسکوته و ظاهره علم اصول اینه که اصلا تو اونا انگار ترجیحی نداریم. حالا البته این چیزیه که ما باید بریم جلوتر ترجیحات رو بخونیم، اونجا آخرش یه جمع‌بندی بکنیم، بخاطر این میشه جلسه اولیه، یه جلسه نهایی هم داریم. چالش اصلی اینه که آقا مرجحاتی آیا تو این فضا داریم یا نداریم، درست شد؟ ظاهر اصول اینه که هر چه مرجحات گفته برای خبره اینه، یعنی اینجا نداریم، درسته؟ حالا من میخوام یه شاهد بگم که نکنه اینجا ما یه مرجحات، چند تا شاهد که میخوام یه منی دارم، میخوام ذهنتون رو فقط بشورونم. یکیش تو همین قسم امارات در موضوعات بود، همین صفحه‌ای که آدرس دادم، همین چالش تو اینجا هم هست. تو کجا؟ تو امارات موضوعی. که آقا تو امارات موضوعی تو تعارض مثلا بیانه، حالا شیخ گفت چی؟ چی کار میکنیم؟ گفت قرعه میندازیم. آیا یعنی این قرعه، خود شیخ هم اونجا گفت، من یادم رفت این تیکر رو بخونم، خود شیخی گفت قرعه، الان اتفاقا وقت خوبیه که بخونم. دقیقه چند بود؟ 31 ما بود، 32. بعد خود شیخ اونجا یه عبارت خیلی مهمی آورد، گفتش که نعم یبقی الکلام فی کون القرعه مرجعتن للبینه المطابقت لها او مرجعن بعد تساقط البینتن. دو تا مبناست که آقا من که میگم قرعه یعنی اصل اولیه تساقط، بعد به قرعه عمل میکنیم، یعنی اون دوتا رفت کنار کلن هیچی، اصل اولیه انگار تساقط و قرعه مرجع، یعنی چی؟ یعنی اصلا اینجا به قرعه عمل میشه یا نه قرعه مرجعه یکی از اون دوتاست، که خود شیخ اینجا چیزی نگرفت، چی میگن موضوعی نگرفت، گفت کذل کلام فی عموم مورد قرعه و اختصاص با ملکون، یعنی میخوام بگم باید دقیقا بریم تو قرعه بررسی کنیم ببینیم نظر شیخ چیه. میخوام بگم ولی این دوتا مبنا هست، طبق یه مبنا که میگه مرجحه یعنی چی؟ یعنی توی امارات موضوعی هم مرجحات معنی داره، مثلا مرجحه چیه؟ قرعه میاد مرجح میشه. طبق اون یکی مبنا از تساقط قرعه حاکم میشه اینجا. بازش رو دارم اینو شاهد میرم، یعنی که آقا ما یه شاهد میرم، یکی ممکن بگه آقا ما تو امارات موضوعی مرجح معنی داره، تو این دوتایی دیگه معنی نداره، اشکال نداره، ممکن آخش به این نتیجه برسیم، ولی میخوام بگم به هر حال تو اینجا مرجح. و این کتابی که عرض کردم همین جلد 3 اینا یه بحث خیلی، یعنی این کتابم معلوم خودش، یعنی من یه چیزی میخوام بخونم معلوم آقا این بحث اصلا یه بحث مقفولیه. چرا؟ چون پاورقی صفحه 194 میگه آقا یه نشست های قضایی داریم، یه سری قضات بزرگ هستن جمع میشن، به اون چالش های چی میگن جعده میکنن، شوخی میکنن که این چالش هایی که تو عمل قضاوت داریم چه؟ یکی این چالش هایی بوده که آیا تعارض میگه در سلسله نشست های قضایی این سوال مطرح شده که آیا تعارض شهادت شهود، تعارض شهادت شهود شاکی با شهود متهم، ببین شاکی متهم، این یه شاهد میاره اون یه شاهد میاره، این دو تا با هم تعارض داره. خیلی ها اینجا گفتن مثلا یکی مقدمه چجوریه، این میگه آقا آیا تعارض اینا از موارد قاعده اذا تعارضا تساقطا است؟ یعنی چی؟ یعنی اصل اولیه تساقطه. بعد میگه اکثریت اون قضات گفتن به صرف تعارض بیانه نمیتوان هر دو را ثابت کرد، بلکه باید اول بررسی کرد مرجعی داریم یا نه. یعنی اینجا اینا احساس کنه آقا یه مرجعی داریم، بعد میگه مثلا مرجع از حیث تعداد شهود، شرایط شهادت، نمیدونم وزانت، مثلا یکی مرجع تقلید به عنوان شهادت بیاره، یکی بیاد عادی بیاد، نه این شهادت این دقت بکن این مرجعات منصوصه است یا غیر منصوصه. اصلا مرجع منصوصه ای ما اینجا نداریم، اینا غالبش اغلاییه. چرا؟ چون در این موضوعات معنی داره. حالا سوال، پس ما بگم پس بحث ترجیح فل جمله تو اون قسم موضوعات چیه؟ مطرح شده، حالا بالا پایین داره، معلوم هم هست همه دارن گیج میزنن چون یه بحث منسجم نشده. واضحه چی دارم میگم گیج میزنن؟ یعنی چون پراکنده است، خیلی خوب جمع نشده. ما سعی داریم این جلسه با جمع بندی شما یه مقاله خوب، پایان‌نامه خوبی تو این فضا بنویسید. حالا آیا میتونیم بگیم توی اون دو حالت دیگه، یعنی غیر خبرین احکام یا غیر خبرین در مسیر احکام، اونجا هم بگیم ممکن که مرجعاتی داشته باشیم، اونجا یه چالشی داریم، چون نه تو محیطه احکام میشه این دوتا دیگه، شاید نگیم اونقدر جای اغلاست. تو موضوع راحت میگیم آقا اوغلا این کارو میکنن یکم راحت تری، ولی اینجا به این راحتی نمیشه گفت. یکی ممکنه یه راهی اینجا اینجوری باز کنه، بگه آقا شما شیخ تو خبره این مگه تعدی نکردی؟ تعدی گفتی چی؟ گفتی آقا درسته تو خبره این روایات میگه این چند تا، ولی من از اینا میفهمم که اغلبیت علی الواقع مهمه، پس تعدی میکنم به غیر. البته تعدی که کرده فقط دوباره در ایده خبره این بود. آیا میتونیم این دیگه یه ابر تعدی بکنیم، بگیم آقا کلن در تعارض حتی غیر خبرین هم هر چیزی که اغلبیت علل واقع بسازه چی باشه؟ مرجحات باشه. این دیگه بحثیه که اصلا نشده. ما این باید کجا بحث کنیم؟ باید اون ته که میرسیم به تعدی، اونجا ببینیم آقا تعدی به درسته به غیر مرجحات منصوصه، آیا تعدی به غیر خبرین هم میشه کرد؟ واضح شد پس؟ کابتون اینجا رو حل کنیم. اگه تعدی شد بکنیم، پس در واقع تو اینجا ما یه مرجحاتی داریم که از فهرستش اونجا بشماریم. اگه مرجح نبود بیریم سراغ چی؟ اگه فرض کن مرجحاتی ساختیم، اگه مرجح بیریم سراغ اصل اولیه. اگه مرجحاتی نشد اونجا درست کنیم بحثشو، هیچی تو تعارض غیر خبرینه در احکام و در طریق احکام چی هم کنیم؟ هیچی همونی سراغ اصل اولیه، تمام، هیچ کاری نمی کنیم. واضح شد؟ این بحث خیلی بحث قشنگی بود، تمام شد؟ حالا صبر کنید، من یه دو لایه اینو در واقع مثلا چند تا بحثم بگم اینو تکمیل کنم. یکی این که بله یه چیز میخواستم بگم از ذهنم رفت. بس شما سوال تو بگوش مادم یعنی یکی راه های خوب اینه شیخ چجوری تعدی کرد؟ تهش باید این کار بکنیم، باید بگیم آقا اینجا چون حیطه اوغلا نیست، به استناد بگید شاره که در خبر این یه ترجیحاتی گفته، یعنی بگیم در ببینیم میشه این کار کرد، یعنی منظور شاره اینه که در غیر خبر این هم میشه یه ترجیحاتی بگید. یکم سخته ها، معمولا هم اینجوری خیلی نمیگن. آقا این بحث تمام نکته یادم اومد، یکی از بحث های مقفول اینجا یه مرحله قبل از این حرف هاست. مقسم اینجا چی بود؟ مقسم تعارض، درسته؟ یه تعارض حجت بود. یه بحثی دیگه داریم که گفتیم کمتر انجام شده، چیه؟ تمایز حجت از لا حجت. خیلی از این مواردی که گمان میکنید مثلا تعارض غیر خبرینه، مثلا تعارض بین روایت با شهرت مثلا، یا تعارض روایت با قرآن، یا تعارض شهرت با قرآن، این سه تا مثال رو در نظر بگیرید. خیلی از اینا که فکر میکنید تعارضه و حالا ما دنبال راهکاریم، خیلی از این اصلا تعارض نیست. بحث تمایز حجت از لاحجت. نگاه کن، وقتی میخوام میگم هر جا دیدی یه خبر یه شهرت، سری نگو تعارضه. خیلی وقتا تعارض نیست. نگاه کن، اگه یه خبر داشته باشیم یه چیز بگه، خبر واحد، شهرت غیر از اون بگه، ما اینجا چیکار میکنیم؟ ببین سری به این نگید تعارض. میدونید چرا؟ چون یه فایده داریم. میتونید بگید من میدونم همتون بلدید، ولی الان دیگه گیج و گیج شدید یکم. شهرت چند نوع شهرت داشتیم یادتونه؟ شهرت فتوایی، شهرت عملی، شهرت روایی. یه شهرتی بود میگفتیم کاسر قوت، جابر و کاسره، جابر ضعف سند، کاسر قوت سند. کدوم شهرت بود؟ این هر کدوم یه چیز میگه. حالا ببینید، من میخوام وارد بشم چون دیگه آخر وقت همتونم اضافه وایسادید. ببین من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اینکه کدوم یکی از اون سه تا شهرت اماره بود؟ نه دیگه معلومه یادتون نیست اصلا. شهرت فتوایی بود که اماره بود. حالا برید ببینید کدوم بود که جابر و کاسر بود. میخوام بگم هر جا یه شهرت دیدید، یه خبر دیدید، سری نگید اینا تعارض دارن. پس آیا مرجعی داریم یا نه؟ که اصلا بحث مرجعات نباشه، بگیم به اصل اولیه. خیلی وقتا ممکنه فضاش یکی از اون شهرت ها باشه که بگیم کاسر ضعف سنده. یعنی میشه تمایز، یعنی میشه حجت و میشه لا حجت. واضح شد؟ یا مثلا تو تعارض روایت با قرآن، خب اونجا سعی نگه تعارض غیر خبرینه، ممکنه اصلا این از مصادیق تمایز باشه. یکی از ملاکای تمایز چی بود؟ تطابق با قرآن بود. یعنی یه وقتایی روایت با این که سند داره، همین که حالا کی قرآن و روایت تعارضن، کی تمایزن، باید بحث کنیم کجا تو اون جنبندی هایی که درباره تمایز باید بگیم. ما واضح شد پس چی دارم میخوام بگم؟ اون بحثی که تو تمایز میگیم اینجا خیلی وقتا کمک میکنه که آقا درسته ظاهرش فکر میکنی تعارض غیر خبرینه، سریع هم ممکنه بری سراغ اصل اولیه چون مرجعات مثلا بحثی نشده، سریع هم بری سراغ، ولی خیلی از این نباید بری سراغ اصل اولیه. اصلا تمایز اصلا تعارض نیست که بری سراغ اصل اولیه. واضح شد؟ پس این یه مطلب، مطلب تکمیلی یک. مطلب تکمیلی دو بحث اینه که اصل، پس خلاصه یک بحث تا اینجا این شد. آقا اگر واقعا یه چیزی تعارض غیر، بحث ما این جلسه تعارض غیر خبره این بود دیگه، دیدید با همه این توضیحات اصل اولیه خیلی شاخص میشه، چون ظاهرا که مرجعات نداری. حالا من یاد بعدا بحث کنیم مرجعاتی براش دست و پا کنیم. در جایی که واقعا تعارض باشه، تعارض غیر خبره اینه در حیطه احکام باشه یا در مسیر احکام باشه، اونی که مهمه چیه؟ اصل اولی است که خود شیخ اینو توی اون چیز تصریح کرد. خود شیخ اینو توی اون در طریق احکامه که گفتم، همون قول لغوی و اینا تصریح کرد. بیارید اونجا تصریح کرد یعنی چی؟ گفت ان الحکم تعادل، صفحه 44 ما، ان حکم تعادل فی امارات مسعودی غیر احکام کما در قول لغوی و اینا، هیچی، همون اصل اولی است. گفت وقت وجوب و توقف، یعنی اصلا ترجیحی نداریم، به اصل رجوع میکنیم، تمام، اصل اولیه. پس ما میگم اصل اولیه همه هویت تعارض، فعلا همه هویت تعارض غیر خبری در حیطه احکام یا در طریق احکام شد. درسته؟ حالا اصل اولیه چیه؟ خیلی مهم میشه دیگه. میخوام بگم قبلا به اصل اولیه اینجوری برو با اون به درد نمیخوری. چرا اینجوری نگاه میکردیم؟ چون همش فکر میکردیم تعارضی که خیلی مهمه در حیطه خبره، تو خبره هم که اصل ثانویه داریم، همه چیزی که مهمه چیه؟ بررسی روایات حلاجی است. الان میخوام بگم آقا در حیطه جمع‌بندی مباحث غیر خبره که دیدید خیلی هم زیاده، خیلی هم مهمه، اصل اولیه همه چیزه و پرداختن به اصل اولیه یکی از کارهای خیلی مهمه. متاسفانه تو باب تعارض اونقدی که لازمه به این اصل اولیه خوب نمیپردازن. میدونی چون بیشتره نرم میپردازن، ولی چون بیشتر ذهن همینه که آقا سریعتر برسیم به مباحث خبره این و اینا ترجیح اینا، سرمایه گذاری بیشتر رو چیه؟ رو روایات علاجی است که هم از توش مرجحات در میاد، هم از توش اصل ثانویه توی تعادل خبرین در میاد. رو اصل اولیه اونقدر سرمایه گذاری نمی کنه. اینو از حجم پرداختن به این تو کتاب های مختلف هم میتونید ببینید. همین سریع مثلا کفایه دو صفحه سریع میتونه تمامش میکنه، مثلا دو صفحه اینجا یه ذره. در صورتی که اگر در ذهن آقایون مباحث تعارض غیر خبرین هی پررنگ و پررنگ کنم چیه، آقا این اصل اولیه خیلی مهمه، باید خیلی بیشتر بهش بپردازیم. مثلا من یه نمونه بگم، نگاه کن اصل اولیه که یه نمونه بگم، یعنی وارد بشم این یکم چالش های این فضا که هنوزم که هنوزه خوب منقح نشده. ببین تو اصل اولیه شیخ شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم اول مقام اول فل متکافئان، صفحه 33 ما همون سر مقام اول گفت آقا اصلا چند تا قول اینجاست. گفت جنبندی شده که آقا بیان شیخ اینه که چند تا قول اینجاست. بیان شیخ همون اول، همون اول سه خط اول اقوالو گفت. آقا جنبندی شیخ اینه اینجا چهار تا قوله، نه چهار تا. این اول گفت فی ان اصل المتکافئین تساقط اولا، یعنی یه قول میتونه تساقط باشه، بعد اگه تساقط نیست یا احتیاطه یا تأخیره یا توقف، یعنی بخوای اسم بگی چهار تا اسم باید بگی. حالا قول احتیاط معلومه قول کیه، قول کیه؟ اخباریون. اخباریون کلن تو دستگاه اجتهادشون تو خیلی جاها محور با احتیاطه، یه دستگاه خاص اخباریونه، تو خاص تعارضن، تو اصل اولیهش هم باز میگن احتیاط. این هیچ نیاز داره دستگاه فقاهت اخباریون رو بشناسید، اونو احتیاط رو بذارید کنار. تأخیر قول کیه؟ تأخیر به شما بگم اجمالا قبل از شیخ تا یه حدی، تا یه حدی بین قدما قول تأخیر مشهور بوده. اصلا میگم قبل از شیخ چون باب تعارض توضیح تاریخیش رو دادم، اجمالا باب تعارض چالشایی داشته، بالا پایینایی داشته، خیلی نمیشه به این راحتی راحت بگیم آقا، چون معمولا تو کتابا میگن قبل از شیخ قول مشهور چی بوده؟ تأخیر بوده. غلط نیست ولی به این واضحی هم که فکر کنید نیست. حالا اجمالا تأخیر رو نیست قول مشهور قبل از شیخ، حتی بنویسید لعل، حالا دلیل کنم مثلا واسه چالشا نمیخواد بشن. اتفاقا یکی از بحثای خوب اینه، مبنای انسداد، انفتاح، مبانی اهل سنت چیه، اینا تو اصل اولیه چه اثری داره. خیلی آقایون انگار حال نداشتن اینجا رو بپردازن، یا مهم نمی، من نمیدونم چرا خیلی نپرداختن، حتی شیخ و بعد از شیخ هم خیلی مفصل نپرداختن. یعنی چند تا مبنا اینجا باید بررسی بشه که تو اصل اولیه یمکن که اثر بذاره. یکی چی؟ انسداد، انفتاح. یکی ظن شخصی نوعی که بعضی قائل به ظن شخصی بودن. یکی مبنای اهل سنت و شیعه در زن محوری یا زن محور نبودن، بازم هست. یه لحظه سلام میگه و یه در درجه میگه، بازم هست که یه سری چی بود خدای من، آها بحث این که اصول عملیه رو، یعنی برات و استصحاب و اماره بدونی یا ندونی، اینا اینجا مؤثر میتونه باشه تو اینکه اصل اولیه چیه، ولی که اماره به دنیا ندونی بیشتر توی نکته دیگه شه که حالا عرض میکنم که گفتم دیگه. آقا اینکه اماره به دنیا ندونی کجا موثره نمیتونید بگید. نه حالا بذارید جلوتر اینو میگم، حالا جلوتر میگم. حالا موند کدوم دوتا قول؟ آره مرجح یا مرجعی که طبق مبنای قدما میشه گفت آقا اینا که اماره میدونستن اصل عملی رو، یعنی منظور به راتو استصحاب و مرجح میدونستن حتی در غیر خبره، یعنی برای غیر خبره تونستیم طبق مبنای قبل شیخ یه مرجحی پیدا کنیم. واضح شد؟ ظاهرش این بود که مرجحی نیست، ولی یه ذره پیدا میکنیم. دیدین احساس میکنیم داریم از این ور اونور جمع و جور میکنیم، منسجم میشه. خب حالا مون قول توقف با تساقط، یکی از چالشایی که هنوزم گنوز یه ذره خوب منقح نشده. آقا قول توقف با تساقط چه فرقی داره؟ خود شیخ توضیحش رو داد. نگاه کن اون بالا که گفت تساقط با یه وابی تفسیرش کرد، گفت تساقط و فرض و هما که انلم یکونا، یعنی آقا من که میگم تساقط یعنی چی؟ یعنی اصلا نگار این دوتا از اول نبوده، کن لم یکونا، که اینجا چیکار میکنیم؟ میریم سراغ بقیه عدله. اصلا نگار این دوتا عدله در قاموس عدله نیست، بقیه عدله. حالا اگه عام فوقانی داریم، عدله اجتهادی داریم، بعد اگه نبود اصول عملی، هر چی هر کاری که میکردی انگار این دوتا نیست. اما برای توقف چی گفت؟ یه عطف کرد. خب این دو تا عطف شیخ مهمه. گفت از توقف و رجوع الی اصل المطابق لعهد ما. سب کن گفت رجوع به اصل مطابق لعهد ما. اولا اینو برای چی گفت؟ اینو برای تمایز با تساقط گفت. گفت دون المخالف لهما. یعنی آقا چند حالت داریم؟ وقتی تعارض پیش میاد یا یه طرف از این دوتا تعارض موافق اصل اولیه است، اصل اولیه مثلا چی؟ اصل براءت، یا موافق یه استصحابیه، درست شد؟ مثلا ما شک داریم غسل روز جمعه، ببخشید یه روایت شک برای جای دیگه باید اینجور وارد کنیم، الان باید تعارض بگیم، باید این آقا یه روایت میگه غسل روز جمعه واجبه، چون واقعا اینجوریه، مثلا یه روایت میگه که ظاهرانی که مستحبه. خب ما اینا رو چجوری جمع کنیم؟ مثلا فرض کن تعارض باشه، تعارضش هم مستقر باشه، یعنی نشه با اون فرض کن اینجوری باشه. خب اینجا اصل اولیه چیه؟ اصل این ببین دو تا روایت که تعارض داره، فرض کن تعارضش هم مستقر باشه، آیا اصلی موافق با یه دونه از این دو تا هست؟ یکی میگه غسل جمعه واجبه، یکی میگه مستحبه. مثلا اصلا براغت دیگه آقا اصل اینه که چیز واجب بگذارم، یعنی اصل موافق قدوم مستحب بودنه. در نتیجه توقف که می کنیم و رجوع الی اصل مطابق لعهد ما. حالا همیشه اینجوری نیست، یه وقتایی هیچ اصلی موافق وجود نداره، یا اینجوری بگو برای هر دوتاش یه اصل مخالف وجود داره. میگه دون المخالف لهما. مثل چی؟ مثال همون از جمعه خارج نشید بعد اینکه غسل کردید، نوبت چی میرسه؟ بحث نماز جمعه یا نماز ظهر. آقا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر؟ فرض کنید یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، این دوتا تعارض دارن، تعارضش هم مستقره دیگه، خدا این دیگه نمیشه کاریش کرد، این دیگه مستقره. حالا اصل با کدومه؟ اصلی داری اینجا؟ اصلی نداری، یعنی اصل هیچ طرف نیست. شما اصل میگه این نمازی بهت واجبه، ولی که کدومه هیچ اصلی نداره، حالا جمعه یا ظهر اصلی نداره. یا بگو اصل مخالف هر کدومه. اصل چیه؟ اصل واجب نبودن یه نماز خاصه، نه ظهر به طور خاص نه جمعه به طور خاص. این میشه از این مصادیق دون المخالف لهما. حالا شیخ اینجا چیکار میکنه؟ ببین شیخ مبناش چون میدونید جلوتر دیدید شیخ مبناش این توقف است. شیخ میگه اگه یه اصلی مطابق با یکی از اینا باشه بگید اونو میگیریم. حالا اینو میگیریم و تو نکته تکمیلی بعدی میخوام توضیح بدم. به قول تو اونو میگیریم. حالا اونو میگیریم یعنی چی؟ یعنی تو نکته بعدی میخوام اینو بگم، به عنوان مرجح یا مرجع. اونو تو نکته بعدی میگیریم. حالا خلاصه همونو میگیریم. به قول تو اونو مبهم بذارید، یکی فواید ضمیر اینه دیگه، اون به کدوم برمیگرده؟ حالا دون المخالف لهما. آقای شیخ اینجا رو کاش یه دقیقه یه میشه قلم میگفت آقا اگه اصلی موافق هر دو نباشه باید چیکار کنیم؟ یا بگو اصل مخالف هر دو باشه. خب شیخ اینجا چیکار میکنه؟ تو این مثال آقا مثالش هم واقعیه، دو تا حالا این مثال مشکلش اینه که چون دو تا روایته، یه روایتی اصلا اصل اولی توش جاری نیست، اصل ثانوی. حالا فرض کن مثلا فرض کن اینجا دوتا شهرت داشته باشیم، یه شهرت بگه نماز جمعه، یه شهرت بگه نماز ظهر، یا مثلا شهرت بگه نماز ظهر، روایت بگه نماز جمعه. خوبه بازم این همه مصداقای غیر خبره این بشه که چیز نباشه، اصل ثانوی همین اصل اولیه باشه، اینجوری بهتره، درسته؟ بهتره که این درستش این که اینجوری مثال بزنیم، چون محل ما غیر خبره اینه. حالا تو این مثال آقای شیخ چیکار میکنه؟ ببین نگفت دون مخالف لهما. خب اگه مخالف بود چی کار میکنی؟ هیچی. باید اینجا من اونجا خدمتتون عرض کردم باید بنویسید اینجا شیخ میگه تأخیر عقلی داریم. عقل اینجا میگه تأخیر. چرا؟ اینا مبتنی بر یه نکته ایه. اون نکته چیه؟ آقا اصلا مبنای توقف به این معناست که یه چیزی غیر از این دوتا نمیتونی بگی. توقف به این معنا. ببین توقف نه که دست نگه دار برو سراغ بقیه، نه، توقف یعنی توقف در چی دقیقا؟ عمل، یعنی احسن فتوا به یکی از این دوتا. اما در مقام عمل باید چی کار کنی؟ به یکی از این دوتا باید عمل کنی. حالا یا یه اصلی موافقه به اون اصله، ببین گفت رجوع الال اصل مطابق سر کلاسم اصل موافق لهما، این همون نکته بعدی که مثلا که باید، یعنی آقا به اون اصل عمل میکنیم، نه به بگید یکی از این دوتا، به یکی از این دوتا عمل بکنی آقا چی میشه؟ یعنی داری فتوا به اون میدی دیگه. نه، توقف دقیقا یعنی چی؟ یعنی توقف از فتوا دادن به احد متعارضین. اما در عمل یا اصلی موافق یکی از این دوتا هست، به اون اصل عمل میکنیم. عملا ببین اصلم شیخ چی معنی میکنه؟ اصل عملی رو چی معنی میکنه؟ حکم ظاهری، یعنی حکم ظاهری ما آن است مندون استناد الش شاره. البته اون نکته بعدی اینه که قدما چی میدونستن؟ یه نکته بعدی همینجور گفتم دیگه، قدما چون اصل و اماره میدونستن، اماره رو مرجه یکی از اون دو، اگه اصلی موافق مثلا موافق با براحت باشه یا استثناء باشه، اینو مرجه یکی از طرفی میدونستن و به اون فتوا میدادن. میخوام بگم این وسط ما چی پیدا کردیم؟ طبق حداقل مبنای قدما برای غیر خبره اینا مرجعات پیدا کردیم. درست شد؟ میخوام بگم این راهو باز میکنه که بعدا بگیم آقا دیگه راحت میشیم دیگه باب مرجعات باز شد. خلاصه بابش باز شد، یعنی به هر حال باید تلاش کنیم شاید مرجعات بیشتری پیدا کنیم. واضح شد؟ این نکته بعدی است دیگه تو پرانتز گفتم. حالا شیخ میگه توقف کنیم در فتوا دادن، اگه اصل رو به اون اصل عمل کنیم از باب حکم ظاهری، نه از باب استناد بشاره. اگه اصل موافق هر مخالف هر دو بود یا بگو هیچ کدوم اصلی نداشت، چیکار میکنیم؟ تأخیر عقلی یعنی چی؟ یعنی اصل عملی تأخیر جاری میشه. این یکی از بحثای مهمه که تو باب تأخیر، تأخیر رو فقط برای، یعنی یه جوری توضیحش اینجوری میگم، فقط برای دوران بین محظورین واجب و حرامه. در صورتی که تأخیر یکی از مصداق، این بعد تو باب تأخیر اونجا اینو صحبت کنیم، یکی از مصداقای تأخیر که تأخیر عقلی به معنای حکم ظاهری باشه، دقیقاً همون تأخیر اصلمه، تأخیر اصلمه دو تا ویژگی داشتی بود، حکم ظاهری بود، عقلی هم بود دیگه. یکی از مصداقاش همینه. کجا؟ جایی که توقف در فتوا، یعنی کجا؟ یعنی فقط نبود از اون وقت یاد بگیر، نگید دوران محظورین فقط. یه نمونه دیگه هم داره، حالا حداقل اینجا پیدا کردیم چی؟ تعارض غیر خبره، اینی که توش بخواد اصل اولیه جاری بشه و جفتش اصلا موافق نداشه یا جفتش مخالف باشه. حالا ممکنه اینا دوران واجب و حرام نباشه. این مثالی که عرض کردم، شهرت بگه نماز جمعه، یعنی این یه واجب بگه اون یه واجب دیگه، نه اینکه اون بگه نماز جمعه حرام است. واضح شد؟ دو تا واجب متفاوت، البته بعد غیر خبره این تفصیلش بود. خیلی قشنگ بود اینا، درسته؟ میگه فقط خودت خوشتون. بعدش یه نکته مهمی میگه، میگه لأنه، پس من اینجا این نکته رو عرض کردم، تأخیر خیلی مهم بود، اون بحث توقف هم دقیق معلوم شد. حالا طبق این میتونم بگم آقا فرق توقف و تساقط چیه؟ حداقل تو این دستگاه شیخ تساقط یعنی اونجایی که اصلا این دوتا انگار نیستن، میری سراغ هر چی، خیلی راحته دیگه. درست شد؟ اما توقف یعنی توقف در فتوا دادن و این توضیحاتی که دادیم. حالا اینجا رو نگاه کنید، بعد از شیخ آخوند که اومده، اصل اولیه رو آخوند چی نوشته تو کتابش؟ ببین نیومده بگه ما یه توقف داریم، یه تساقط داریم، یه تأخیر داریم، اینجوری نگفته. حداقل توقف رو با تساقط جدا نکرده. آخوند خیلی اجمالی در حد یکی دو سطر سری نوشته که تساقط، واژه تساقط نوشته، واژه تساقط نوشته. بعد تو خیلی از کتابا مشهور شده که آقا شیخ میگه توقف، آخوند میگه تساقط، اما به این توجه نمی‌کنه. حالا یه سری از اینا توجه نمی‌کنه. آقا آخوند که گفته تساقط، همون دو خط پایین درش خودش گفته من که میگم تساقط، البته این دوتا نفی قول ثالث میکنه، با اینکه تساقط فقط در مدلول مطابقیشه، در معدای خودشه و یعنی در لوازمش باز حجته. یعنی چی؟ یعنی آقا نمیتونی یه قول ثالث غیر از این دوتا بگی. احسن آدم سکنه این چی شد؟ توقف که چون شیخی گفت تساقط، گفت که انلم یکون اصلا هیچ، درسته؟ شبیه توقف این شد که البته یه ذره فرق میتونه داشته باشه، من نمیخوام وارد اون یه ذرهش بشم، میخوام بگم نگاه کن، دلیل این که هنوز که هنوزه فرق بین توقفی که شیخ میگه با تساقطی که آخوند میگه خوب بد مشخص نیست، بلکه اینا خیلی شبیه همه، مثلا هنوز خیلی واضح نیست برای خیلی ها. من نمیخوام الان اسم بیارم چیزی بگم، ولی همین توجه به این مطلب که آقا تساقط با توقف تو دستگاه شیخ دقیقاً یعنی چی، کمک میکنه که بگید آقا، چون میدونید بعد یا نمیدونید که من دارم میگم، بعد یا از آخوند که شروع شد اینو گفت، تقریبا بعد آخوند همه همینو گفتن، از چه بدونم ناینی و اصفهانی و چه بدونم همه، امام و اینا، غیر از آقای خویی. آقای خویی تنها مردیه که رسما میگه تساقط، دقیقاً به همین معنی که شیخ میگه. یعنی اگه یه قولی رو مقابل شیخ بذاری، قولی کی باید بذاری؟ آی خوی بیا رسما تساقط و اصلا نفی قول ثالث هم نمی کنه، اصلا کن لم یکونا. اما غیر از آی خوی، یعنی قبل از آی خوی، این بزرگان همه هم تقریبا همون حرف آخوند رو می زنن که تساقط هست اما نفی قول ثالث هم می کنه. خب این که خیلی شبیه توقف شیخ شد، واضح شد؟ و این سرنوشت سازه تو کجا؟ این اختلاف در خبره سرنوشت تو اصل اولیه سرنوشت سازه کجا؟ در کجا؟ این که بگیم آقا تساقط به معنای شیخه یا توقف به معنای شیخه؟ گفتم تساقط به معنای شیخه باید یه نفر رو بنویسید، چی؟ آی خویی. توقف به معنای شیخه هم که خب شیخت باید بگه تقریبا تساقط آخوند و مشهورم تقریبا، یه تقریبا چون ممکنه یه ظرافتی توش باشه، ولی وارد اون ظرافت بشم، واضح شد؟ احتیاط حرف کیه؟ دستگاه اخباریونه. و تأخیر حرف بگید مشهور پیش از شیخه. این چهار تا چیزه که در چهار تا مبناست که سرنوشت ساز در تعارض غیر خبره. چرا؟ چون معمولا در تعارض غیر خبره، میگم معمولا در تعارض غیر خبره ترجیحی انگار نداریم، ما یه راهی داریم تلاش میکنیم مذموحانه باز کنیم، یه ترجیحاتی هم اینجا هستا، ولی معمولا ترجیح نداریم، مستقیم میریم سراغ اصل اولیه. بعد موارد تعارض غیر خبری اینم در فقه نمیگم الا ماشاءالله، ولی کم هم نیست، و این دستگاه های مختلف فقاهت میسازه. اخباریون اونجا چیز میکنن، احتیاط میکنن، شیخ اونجا فتوا توقف، یعنی توقف از فتوا دادن، و میره تو لایه اصل عملیه که یا اصل عملیه موافق رو اجرا میکنه، یا اگه نداشت یا جفتش مخالف بود اصل عملیه تأخیر رو اجرا میکنه. آقای خویی اصلا این دوتا رو میذاره کنار، میره سراغ بقیه عدله، حالا یا عام فوقانی و عدله اجتهادی، یا اگه نبود سراغ اصول عملیه میره. میبینید چقدر مهم شد، سرنوشت ساز شد. این جمع‌بندی بحث. البته یه در واقع اون نکته‌ای که نکته سه گفتم، حالا الان تصریح بهش کنم، اون لاغلا گفت اون تتمه سه، الان اینا رو به عنوان تتمه داشتم میگفتم دیگه. تتمه سه با این بود که آقا تو دستگاه قدما که چی میدونستن، حالا قول مشهور قدما چیه که اصل اولیه رو تأخیر میدونستن، از اون ور اصول عملیه رو اماره میدونستن. به دردشون میخوره؟ نه. ببین اگه یکی نظر شیخو داشته باشه که توقف میکنی، یعنی یه قدمایی باشه که مبناش توقف باشه، از اون برم تو اصل عملیه بگه اماره است، اون میتونه مرجح این باشه. اما معمول قدما که میگن تأخیر، اصلا سراغ اون نمیرن، اصلا تأخیره دیگه. حالا چرا قدما میگن تأخیر؟ شیخ یه تحلیل طوری داشت میکرد، گفت آقا کسی که میگه تأخیر علل قاعده احسن داره نگاه سببیه میکنه. اینجوری نگفت، اینوری نگفت، او اگه مبنا سببی است میشه تأخیر، اگه مبنا طبیعی است میشه. اینو به عنوان تتمه چهارم بنویسید که آقا شیخ اینجوری گفت. البته به شما بگم، ما خیلی با شیخ مخالفن، میگن آقا اگه سببی مبنا یکی باشه تأخیر نمیشه. خیلی از آقایون میگن اونم یه چیزای دیگه میشه. حالا فعلا در طرف نظر شیخ اینطوره. شیخ میگه کسی که بگه سببیه میگه تأخیر. حالا از اون وقت قدما که مشهورشون برفرض گفتن تأخیر، آیا یعنی مبناشون سببیه بوده؟ یه جوری چالشی میشه. آقا اصلا خود شیخ مبناش سببیه است یا دلیلیه است؟ یه چالشی بزرگی تو شیخ وجود داره که اجمالش رو سریع الان بگن. آقا این جنبندی مهمیه، ولی بعد ذیل جلد یک و این شیخ دو جا به بحث سببیه پرداخته. جلد یک ذیل امکان تعبد به ذات، ذیل شبهه ابن قبه، اونجا رسما گفت من سببیم، گفت سببیه سه تاست، معتزله اشاعره اینا به تصریح میرسه، من دسته سومم اصالت سلوکیه، من طریقی محض نیستم، اونجا تصریح کرد. اینجا که رسید سه جا تصریح کرد که من مبنام طریقی است نه سببی است. اون سه جا کجا بود؟ به کتاب ما یکی صفحه 38 که گفت منباب طریقی کما هو ظاهر و ادله حجیت. این تصریح کرد هو ظاهر، یعنی مبنای منم اینه. یکی صفحه 44 بود، یکی صفحه 38 بود که عرض کردم، درسته 38 رو یا نگفتم 38 بود؟ چرا دیگه 38؟ یکی صفحه 40، صفحه 40 هم نگاه کنید اون سه خط آخرش میگه اصدق و شاهدن علاما استظهرناه، و این واژه برام استظهرناه و منکن رو جهت اقام با طریقیه. اونجا گفت چی؟ گفت هو ظاهر، اینجا گفت استظهرناه. و یکی هم صفحه 51، صفحه 51 میگه فإن قلنا بمقترناه که از توقف بنانده تو برخواه با طریقیه. این سجا تصریح کرد که من طریقیم، درست شد؟ خب این تعارض داره، اونجا گفتی من طریقیه نیستم، اینجا میگه طریقیم، جمعش چجوریه؟ اینجا باید جمعش به چیه؟ یکی ممکنه یه فرض اینه که این نظر شیخ عوض شده. خب این آقا نظرتون عوض شده، خب حداقل یه تصریح اینجا میکردید، من اول یه چیز گفتم. یکی ممکنه بگه آقا اصلا اول این متن رو نوشته بعد نظرش عوض شده، چون تو جلده یک مفصل آورد و ابعاد گفت و اینجا فقط سه تا واژه. آقا این برای شماست، واضحه. خب میگم این که در فرضی که این نظرش عوض شده، باید ببینیم کدوم اوله. ما شاهد مهمی داشتیم که آقا، یعنی تصدیق خود شیخ داشت که کتاب تعارضش رو بعداً نوشته، یعنی کسی نگه آقا اینو اول نوشته بعد نداشت عوض شده. بعد شاهدم چی بود؟ جلد 3 صفحه 314، جلد 3 صفحه 314 زیر بحث استصحاب داشت بحث حکومت رو میگفت، گفت الان ما سیجی فی باب تعادل و تراجی، ظاهرش اینو به تعادل و تراجی رو بعداً نوشته، همین که هم بعد. خلاصه یه چیزینه که بگیم اینا با هم تعارض داره. حالا نظر شیخ کدومه؟ باید مثلا بگید این چون بعدن نوشته شده، نظر نهای شیخ طریقی است، واضحه؟ اون جلد 314 هم که میگه علامه سیاجی هم شاهدش بگیریم. یکی ممکنه بگه آقا ولی انصافا اینجا درسته سه بار گفتم ظاهر و استظهرنا و اخترنا، ولی خدا وکیل اونجایی که بحث و باز کرد و مفصل توضیح کجا بود؟ جلد یک بود. شاید بگیم جلد یک نظر نهایی شه و این علامه سیاجی هم بگیم قبلا نوشته بوده باب تعادل تراجی و بعد استصحاب که رسیده گفته سیجی، نه که بعدم می نویسم، یعنی همونی که قبلا نوشتم شکر کنم چاپ شده دارم، همین تنگ اینجا می چشمونم. اینم به نظرم بیوش نیست راستش، چون اصلا باب تعادل تراجی یه چیز توضیح دادم دیگه، یه چیز در واقع بی ربطی به اون سگانه شیفه، بعید نیست، یه مقدارم ضعیف‌تر از اوناست، بعید نیست اینو قبلا یه مقدار تو جوانی تریاش نوشته بوده داشته، فقط به دلیلی که بحث حکومت و ورود ذیل استصحاب مطرح شد گفت حالا بابا اینم من به عنوان تتمه میچسونم ته اینجا مثلا. یعنی بعید نیست اون اول رسائل نظر نهاییش باشه، اصلیش باشه، من میخوام اصلا تو نوشترم بعد از این باشه. حالا صحب کنید، این در فرض این که این دوتا با هم تعارض داشته باشه. حالا یه تلاش چیزی هم میشه کرد که بگیم آقا حالا بعد از اساس مثلا اینجوری سعی کردن جمع کنه، تلاش هایی برای جمع که آقا این دو تا اصلا با هم تنافی نداره. مثلا بعد از اساس گفتن آقا اصلا نظر شیخ همینه، طریقیته. اون حرفی که اون اول زد به خاطر دغدغه‌های کلامی و در پاسخ به ابن قبو اینا بود، یعنی اونا خیلی مثلا اصولیا اونا رو جدی نگیرید. حالا توضیحاتی میدن، یعنی تلاش های مختلف برای جمع اینا. مثلا یه تلاش اینه، یه عبارتی صفحه راستش هم آخرش نمیشه هیچ کدومو، من هنوز نتونستم هیچ کدومو به عنوان قسم حضرت عباس خلاصه بگم این، چون اصلا جای جمع نمیشم اون تو جلد یکه. حالا چون بعدا انشالله توفیق باشه اونجا رو بخوام یه جمع بندی کنم، اینا نظر نهایی رو میذارم اونجا، چون اونجا سلطان بحثه. فقط راه های تلاش چی بود؟ یکی از تلاش ها بله یه عبارتی بود که میگفت سببیت محضه ذیل همون صفحه، ذیل همون سمه، ای بابا چطوری سمه، ذیل سمه سوم صفحه 44، همونجا که سمه سوم بود وسط اون، حالا اون بحث دیگه نمیگم، اونجا یه تیکش گفت آقا از باب طریقیت لا سببیت محضه، واژه محضه اونجا به کار بود. بگیم آقا شیخ منظورش از سببیه تو این بحث هر یورت سببیه، منظورش سببیت محضه که به اصطلاح اون جلده یک سببیه محضه، یعنی سببیتی که به تصویب میرسه. اشعار معتزله تعارضی با طریقیتی که اینجا داره میگه نداره، یعنی مثلا سوریکی هم که اونجا گفت یه چیزی بین سببیت محضه و طریقت محضه بود دیگه، که اونجا سوریکی گذاشت سببیه که میشه سببیه غیر محضه، اینجا اسمشو گذاشته طریقیه ولی دوباره طریقیه غیر محضه، یعنی وسط هست. مثلا اینو شاهد بگیریم. و یه عبارت دیگه هم هست که کمک این شاهده میکنه، عبارت پایین صفحه 40، عبارت پایین صفحه 40 کسی یه در اون عبارت هم چالش داره، اون عبارت از بل هو امر واضح، که این هو دقیقا مرجعش چیه چالش هایی داره، تو درس من توضیح دادم، ولی طبق اون تقریری کردیم این هو مرجعش همون علام استظهرنا، ما استظهرنای بالاه، یعنی شیخ میگه استظهرنا طریقیه را، بل هو امر واضح، بلکه اصلا طریقیه امر واضحیه، و مراد و من جعلها من باب سببیه، اینجا نباید نقطه بذاریم، این کتابا نقطه گذاشت انگار یه بحث جدایی، نه این ادامه قبل این، آقا این اصلا امر واضحیه. پس آقا شیخ اگه این واضحه خود شما تو جلد یک مگه نگفتی سببیه و مراد و من جعلها من باب سببیه؟ من شیعه ها، یعنی کسی تو شیعه که بگه سببیه که مثلا خود من باشم تو جلد یک، یا بگیم بعضی از قدما از نظر شیخ اینجوری بودن. چرا؟ چون قدما اصل اولیه رو مثلا چی میدونستن؟ تأخیر. و شیخ داره میگه کسی که سببی باشه تأخیر، یعنی داره میگه ناخودآگاه این که اینجا گفتی تأخیر، یعنی انگار ناخودآگاه سببیه اید. خلاصه من جعل من باب سببیه منظورش عدم و اناتتا به ظن شخصیه، یعنی داره میگه کسی که نویه منظورش اینه، نه اون سببیه که اونا میگن اهل سنت دیگه و اینا، نه منظورش عدم اناتته ها، یعنی اناته حجیت اخبار به ظن شخصیه. یعنی چی؟ تو درس اینا توضیح دادم که آقا اگه کسی بگه طریقیه یه خیلی محض محض، باید تو حجیت امارات ظن شخصی رو ملاک بدونه یا ظن نوعی رو؟ اگه خیلی فقط و فقط و فقط خیلی دیگه، باید ظن شخصی رو بدونه. آقا تو باید برای تو یه ظنی حاصل بشه که حالا شاره بیاد اونو تکمیل کنه. چرا پس غالب آقایون تو بحث حجت امارات میگن ملاکش ظن نوعیه؟ من یه ذره مثلا، حالا یه ذره مثلا اونقدر داره میگه منظور اونا که اگرم بگن سببیه توشیه ناظر به اون نکته واضح شد، و این هیچ تنافی با طریقیه نداره. لاکن یه عبارتی هست که خلاف این دوتا، خوب دوست داره، آدم دوست داره بگه آشه خوابوتی نداره، همه چیز حل و همه چیز آرومه دیگه، منم دوست دارم. و به هر حال یه چالش مهم داریم. چالش کجاست؟ شیخ اونجایی که همین تو همین صفحات مبنای سببیه رو توضیح داد، گفته سبب و سببیه تأخیر میشه، پایین صفحه 37، پایین صفحه 37 سببیت رو تفسیر کرد، گفت منباب سببیت به ان یکون قیام الخبر علا وجوب فعل واقعا سببا شرعا لوجوبه ظاهرا. ببین سببیت رو اینجا اینجوری تفسیر کرد، بین اون سه تا تفسیری که تو جلد یک کرده از سببیت، این تفسیر به کدوم خیلی نزدیکه؟ نه این تفسیر به مسئله سلوکی خودشون خیلی نزدیکه. حالا از من اینجا دیگه نمیتونم اینو بحث کنم، گفتم باید اونجا مسئله سلوکی رو توضیح بدیم، این به اون نزدیکه. و همه آقایونی هم که اومدن اینجا از اکثر آقایونی که اومدن اینجا، چه حواشی چه بزرگان بعدی، گفتن آقا منظور شیخ از سببیت همون مسئله سلوکی است اینجا، نه اون سبب. ببین اگه اینجا این سببیت یه جوری میتونستیم تفسیر کنیم که منظور سببی اینجا چیه، سببیه بگید، اگه سببیت محضت همه چیز دیگه خوب میشد، درست همه شما هم میخورد، ولی متاسفانه این متن معلومه داره قطعا اون سببیه معتزلی و اون یکی که بگید یه مثل خطر اشعری رو نمیده، اشعره رو نمیده، قطعا اون رو نمیگه. بین اون سه تا اگه بخواد یه دونه رو بگه قطعا داره چی رو میگه؟ مثلا سلوکی رو میگه، در نشه طبق این متن دوباره تعارض برقرار میشه، واضح شد؟ ولی بعضی بزرگان مثل آقای صوفانی تو کتاب همین المبسوطش دیدم، گفت آقا و یه سری دیگه اشاره کردن که این تفسیری که شیخ اینجا از سببیه کرد هیچ کدوم از اون سه تا نیست، یعنی یه سببیه چهارمیه. یعنی بحث اینجوریه دیگه، مهمه اینا، خیلی مهمه، من باید اهمیت بحث سببیه تلاییه رو اون جلد یک توضیح بدم تا بفهمید این تلاشا چرا، من همه جا گیر نمیدم، اونجا گیر نمیده دیگه اولام به چیزی گیر کرده که دارم چیزم، و یعنی بیکار نیستم ای بیام احتمالات اینا رو بسازم برم. گفتن یه معنی چهارمیه. حالا این معنی چهارم رو چجوری باید بگیم؟ یعنی اگه معنی چهارم، اگر یه معنی چهارمی باشه باید دقیقاً معنی چهارمش خیلی هم نزدیک به کدوم معناست؟ نه طبق اون ستا به معنی مسئله سلوکی نزدیکه. دقیقاً فرق این دوتا رو باید بگیم، طبق اگر ثابت کنیم دوتا فرق داره دقیقا فرقش هم بگیم، بگیم آخر شیخ که اینجا میگه طریقی آری سببیت نه، یعنی داره یه سببیت چهارمی رو میگه، نه دیگه، آیا با اون سببیت سوم که مسئله سلوکی از قابل جمع یا نه، درست شد؟ این قایت ما یوم که در اینجا باید اینو برگردیم تو جنبندی جدیه که اونجا بحث کنیم انشاءالله، واضح شد؟ خب این تمام این اصلا بحث فرعی بود، ذیل اینجا پیش اومد، ولی خلاصش این شد، این جنبندی اولیه از تعارض غیر خبرینه که گفتیم غیر خبرین سه حال کلی داره، غیر خبرین احکام، غیر خبرین در طریق احکام، غیر خبرین موضوعی. قصه غیر خبرین موضوعی رو کلا جدا کردیم چون اونجا مرجحاتی داره، یعنی اونجا با بحث مرجحات راحت تر مطرح میشه که اگه مطرح بشه باید مرجحات اعمال بشه، بعد اصل اولیه اونجا چی هم به این راحتی نیست، درسته؟ اونجا باید بریم ادله، ولی تو این دوتایی دیگه، یعنی غیر خبرین احکام و غیر خبرین در طریق احکام، حداقل طبق نظر شیخ اصل اولیهش مثل همه، بس اولیه جفتش چیه طبق نظر شیخ؟ توقف، با اون توضیح مهمی که دادم، درسته؟ توقفه. حالا که توقفه، آیا اینجا مرجحاتی داریم که اول بریم سراغ مرجحات بعد توقف؟ گفتیم آقا ظاهرش که نه، چون وقتی رو با اون مراجعات وارد شدن، اما یه شواهدی آوردیم، مثلا گفتیم آقا همانطور که در موضوعات مرجعاتی میشه باشه اینجا هم شاید بشه، یا طبق اون که اصل عملیه رو اگر کسی اماره بدونه و توقف بدونه اصل مرجع میشه، چی؟ مرجع میشه. یه شاهد دیگه هم بیارم که آقا اهل سنت همین بحثو که دارن، اتفاقا بر اونا تعارض غیر خبرین احکام خیلی پررنگه. میدونین چرا؟ نه، چون قیاس دارشون پررنگه. میگن آقا یه وقت این تعارض دوتا قیاس میشه، تعارض دوتا قیاس، تعارض دوتا قیاس، دوتا اماره غیر خبرینه، بعد برای قیاس مرجحات جدا میشمارن. نمیخوام اینو شاید، میخوام میگم آقا اهل سنت هم که یه چیز غلطی به اسم قیاس و به عنوان غیر خبرین دارن، برام یعنی میخوام بگم انگار مرجحات شمردن همچین بی وجه هم نیست، اما ظاهرش اینه که فعلا بگیم که مرجحاتی نداریم، در نتیجه اصل اولیه چیست خیلی حساس میشه. حالا اصل اولیه چیست، یه چالشش این بود که مبنا سببی است یا طریقی است، یه چالش این بود که زن شخصی میدونی یا نوعی میدونی، چه کم اینجا اشاره کرد، یک چالش اینه که
انفتاحی یا انسدادی، کلن این که اصل اولیه چیست، چون وابسته به اینه که بری دقیقا توی چی خورد بشی، تو ادله حجیت اون اماره، کاملا وابسته به اینه که تو اساسا حجیت اماراتو از باب حجیت اماراتو از باب سببیه میدونی یا طریقیه، زنشو نوعی میدونی یا شخصی، اصلا باب زن معتبر رو منفتح میدونی یا منصد میدونی، اینا همه مهمه. حالا وارد مصادیق میشیم. دقیقا حجیت شهرت، نمیدونم اجماع، نمیدونم هرچی، دقیقا شهرت حجیت هرچی دقیق به چی میدونی، به بنای عقلا میدونی، کاملا عقلایی، یا از اون بر کاملا تعبدی میدونی، یا این وسط عقلایی که روایت هم داره میدونی. اینا همه تو اصل اولیه میدیم یا حتما میتونه موثر باشه، برای یه جنبندی نهایی باید همه اینا رو بذاریم کنار هم، این مبانی طبق مبانی مختلف بین اصل اولیه برسیم. ایشالله جنبندی نهاییش میره تقریبا آخرای رسائل. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی از خدا توفیق میخواستم واقعا میگم که بتونم این بحث رو جمع کنم، به نظرم بد نباشه.